أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مردد بین مالین یا اکثر از مالین باشه، دلیل عمده‌ای که برای اعتبار این شرط ذکر شده بود عبارت از این بود که مردد به ماه و مردد چون خارجیت نداره، بنابراین نمیتواند موضوع ملکیت یا غیر ملکیت از امور وضعیه باشد که در محل بحث هم بخواهد مورد عقد مضاربه قرار بگیره. نسبت به این وجه مناقشات و اشکالاتی شده، جواب داده شده در حقیقت از این وجه به این که ما می توانیم تصویر بکنیم مضاربه بر عهد المالین را از باب تعلق عقد یا اعتبار به جامعه که تعلق عقد یا اعتبار به جامعه به همون نحوی که در واجب تخییری بیان شده، یا به تصویرهای دیگر واجب تغییری که اشتراط به کل منهما لکن مشروطن مثلا. حالا این یه جواب بود. جواب دیگر این بود که نه، خود عهدنامه‌ی مردد به ماه و مردد ولو واقعیت خارجی نداشته باشد ولی موضوع اعتبار و متعلق عقد میتواند قرار بگیرد، چون اعتبار خفیف المعونه هست، ترتب اثر کافی هست برای اینکه اعتبار را درست بکنه. این قسمت بله بحث در این دو قسمت تمام شده. رسیدیم به این که حالا اگر ما از نظر ثبوتی قبول کردیم که تعلق عقد به عهد ما مانعی نداره یا به برگردوندنش به جامعه یا تفسیرهای دیگه واجب تغییری، یا حتی نه با همون حفظ عنوان فرد مردد که جواب دوم مدرد، اگر ما از نظر ثبوتی تعلق عقد به فرد مردد را به فرد غیر معین را هم تصحیح کردیم، از نظر ثبوتی گفتیم مانعی نداره، آیا این مقدار کافی هست برای اینکه در باب مضاربه بگیم شرط نیست تعین و با عهدنامه‌ی غیر معین هم مضاربه صحیح است، یا اینکه نه مجرد حل مشکل ثبوتی صحت مضاربه بر عهدنامه‌ی غیر معین را درست نمی‌کنه. خب در این قسمت برای اینکه معلوم بشه که درست میکنه یا نه باید نگاه بکنیم به دلیلی که بتواند
شامل این مورد بشه. صحت مضاربه همونطور که در مضاربه به احدمای معین به خاطر شمول دلیل نسبت به او هست، در مضاربه به رأس المال غیر معین هم اگر بخوای حکم به صحت بکنیم باید ببینیم دلیل شامل این میشه یا نه. خب دلیل در بین چیه؟ یا اطلاق ادله عامه هست که مثل اوفو بالعهود و تجارت انتراز هست، یا اطلاق دلیل وارد در خصوص عقد مضاربه هست. آیا یکی از دو صنف این دلیل این در ادله محل نزاع را که مضاربه با رأس المال غیر معین هست میگیره یا نمیگیره؟ اشکال در این مرحله هست که ولو مردد به ما و مردد یا حتی جامعه بله جامعه قابلیت جعل را داره، قابلیت تعلق اعتبار را داره، ولی در مرحله اقدام عقلا بر معامله با اموال در این مرحله این فرد غیر معین مورد اقدام عقلا نیست. عقلا اقدام نمی کنن بر معامله با فرد مردد، لااقلش در جایی که مالین من حیث نوع یا من حیث جنس با همدیگه مختلف باشن. اینطور نیست که عقلا این را از موارد اقدامشون قرار بدن. بر این اساس برگردیم به مضاربه، در عقد مضاربه. خب در عقد مضاربه یا ما در مسئله مسائل قبلی شرط کردیم که حتما نقد باشه، یا اینکه میگیم نه نقد هم نباشه ولو امتعه هم باشه، عروض هم باشه، اساس و اینها هم میتوانن به عنوان رأس المال قرار بگیرن. خب در جایی که اگر در مضاربه ما شرط نکردیم نقد بودن را، گفتیم با امتعه هم مضاربه صحیحه، آیا عقلا اقدام میکنن بر مضاربه با عهد المالین مردد که مردد بین دو جنس باشه ولو از نظر قیمت با همدیگه یکسان باشه؟ مثلا یه قسمتش زمینه یه قسمتش ماشینالاته، عهد و مای مردد یعنی یکی از این دو دیگه، احضر المالین بگه یکی از این با یکی از این دو مضاربه بکن، یه قسمتش زمینه یه قسمتش ماشینالاته. آیا این موارد اینجوری که مال من حیث و نوع مختلفه، فضلن از جایی که من حیث جنس مختلف باشه، در این موارد اقدام میکنن یا اقدام نمیکنن؟ یا حتی از من حیث نوع مختلفه ولی از جهت عوارض مشخصه مختلفه، هر دوتا زمینه ولی یک زمین در یک قسمت این در یک قسمت شهر، اون در قسمت دیگه شهره، بگه من یکی از این دو زمین را به عنوان رأس المال مضاربه قرار دادم ولو مقدار او معلوم باشه، قیمتش معلوم باشه، هر دو تا فرض کنیم یه قیمته، یا اگر مقدار در بحث قبلی گفتیم مقدارش هم لازم نیست معلوم باشه، مقدار رأس المال معلوم نیست دیگه، اشکال اینجا واضح تر میشه. حتی با اختلاف مقدار هم این عقلا اقدام میکنن بر این مورد. اونی که به نظر میرسه اینه که این از موارد اقدام عقلایی نیست، چون در مثل مضاربه به اتجار که پای خرید و فروش در میان هست، به عبارت اخرى آب کردن مال در کاره به عنوان مقدمه، متا که نمیتونه در مسیر تجارت قرار بگیره، این متا باید آب بشه، نقد تبدیل به نقد بشه. اینو خب دوایی عقلا برای خریدن اینها این امتعه مختلفه، بالاخره این زمین رو کسی میپسنده در این قسمت شهر، دیگری نمیپسنده، چون دوائی مختلفه، آب کردن اینها هم یکسان نیست طبعا با اختلاف رغبات مشتری ها، که کار عامل مختلفه، در حقیقت مقدار زحمت عامل مختلفه. با توجه به این خصوصیات در جایی که رأس المال مردد بین نوعین باشه یا جنسین باشه، بلکه در بعضی از موارد حتی از نوع واحد هم هست ولی از صنف در صنفشون اختلاف داره یا در عوارض شخصیشون مختلف هست، این موارد از دایره اقدام عقلا خارجه. وقتی که از دایره اقدام عقلا خارج بود، ادله خاصه مضاربه این رو نمیگیره، ادله خاصه مضاربه اینو نمیگیره، عفو العقود هم اینو نمیگیره. چون عفو العقود هم اینو میخواد بگیره، باید این عقد با توجه به مضمونی که داره مورد اقدام عقلا باشد تا عفو العقود اینو بگیره. روی این حساب اون نکته‌ای که در بحث‌های قبلی، اون وجهی که در بحث‌های قبلی به او استدلال می‌شد و قبلاً هم عرض شد که در کلام مرحوم صاحب حدایق هم این وجه اومده که موارد مثلا رأس المال غیر معلوم باشه، از دایره تعارف چون خارج هست، ما نمی‌دونیم حکم به صحت بکنیم. در این شرط هم که معلوم بله معین بودن هم باشه، در این شرط هم از اون قاعده، از اون کبرا استفاده میکنیم، میگیم این موردی که اینی که مورد اقدام، این مضاربه ای که مورد اقدام عقلا هست، جایی است که متعین باشد، ولی جایی که مردد بین المالین باشد، در این موارد بله اقدام نمی کنن. بله بعضی از مصادیق تردد بین المالین رو ممکنه بگیم اقدامه، مثل جایی که بر هر دوتا پوله، پولم یک از یک جنسه، هر دوتا مثلا در اون زمان پول طلا مثلا دینار بوده، اینم دینار بوده، این مقداری از دینار را در کیسه اول قرار داده، مقداری از دینار را در کیسه دوم، یا در این زمان مثلا همین پولای رایج در یک کشور را مثلا این را در یک کیسه قرار داده، اون را در یک کیسه. این مواردی که هر دوتا نقد باشن و از جهت خصوصیت هم هیچ امتیازی یکی از اینا بر دیگری نداشته باشه، خصوص اینجاها را بله این فرق نداره، یعنی تأثیری نداره، چون اختلاف رغبات در این قسمت نیست، در تبدیل این اختلاف رغبت وجود نداره. اینم پول، مقدار پول اون مقدار پول دیگه، با این پول میخواد یه چیزی بخره دیگه، این پول دیگه ترجیح و مزیتی بر این نداره. ولی اگر در مضاربه قائل به بله قائل به صحت مضاربه با غیر پول شدیم، یا در اختصاص به نقود هم دادیم ولی نقدها از جهت خصوصیات مختلف بود، یکیش مثلا دینار بود یکیش درهم بود، که از جهت رغبت در بیع و شرا اختلاف رغبت پیدا می شد، اینا از دایره عقود، از دایره عمل عقلایی، عمل نوع عقلا خارجه، یعنی به این صورت چشم بسته اقدام نمی کنن، با بدون تعین اقدام نمی کنن.
باب مضاربه مثالی که دارید این بود که اگر مثلا به درزن واحد باشه مثلا یک دینار، به درزن باشه به دیناره اجاره، با اجاره اون عوض را هم و اون بیت اقلائی بود، اما که اینجا هم اگر ما بیم این عوض را هم متفاوت قرار بدیم، یعنی حتی اگر توی که یکیش رقبه باشه یکیش مثلا گاو باشه، ولی طبیعتا مثلا فروختن یکی ارزونتر بیم که اگر این رو بفروشی مثلا یک سوم سود گیرت میاد، اون رو بفروشی یک پنجم، حالا دست خودت، یعنی یکیش هستش که کار بیشتری راحت‌تر فروش میره سود کمتری گیرش، یکی هست که کار بیشتر میره اون سود بیشتر داشته باشه. تو اینجور موارد
اقلایی
هم هست، یعنی
اقلا فالبا اینجوری، اولا اون که محل بحثه که این نیست که از جهات دیگه هم مختلف باشه دیگه، فرق اینه که ما در مضاربه با توجه به شرایط بعدی که یکی از شرایط اینه که تعیین بشه حصه هر کدوم از عامل و مالک معلوم بشه که نصف یا غیر نصف. حالا در همینجا در جایی که مضارع به نصف رب باشه، نصف رب برای عامله، آیا این دو تا زمین اگه مختلف من حیث القیمه باشه اقدام میکنن به این مورد؟ در این مورد اقدام نمیکنن.
خب همین بحث مضاربه هم همینطور بودی، اونجا باید تصمیم گرفتیم با توجه اگر ثابت بشه. ولی مشکل اینجاست که این قرائنی نیست. حالا میگیم که اگر یک همچین تفاوتی توی رغبت‌ها وجود داشته، تفاوت تو هستن وجود داشته باشه که برای افراد مختلف که ریسک‌های مختلف رو ممکن نفر این خرید و فروش مثلا زمین تو این رکود فعلی ریسک بالایی داشته باشه. اما
نه
تذیره.
نه ممکنه نه از در قیمت فرقی نداره. اینجوری نیست که یه قسمتتون دور افتاده شهره، نه.
نه قیمتشون فرق نمی‌کنه. اما رغبت های مردم به این ممکن میشه برای همین تو خرید و فروشش راحت تر باشه.
نه
اما رغبت شما خودتون فهمیدید.
نه یه بایی اینا از میکنن. نه چون شما فهمیدید که نصف و سلوس میخواستم اینا از کنن، الان این رو میخوام از کنن. اینجور نیست که بله یکی از اینا نقصی داشته باشه تا شما بگید که اون طرف دوم بله چون کم بهتر هست سهم مالک را اونجا بیشتر میکنیم، ولی اینی که نقص داره سهم مالک را کم میکنیم، به سهم عامل را زیاد میکنیم تا تعادل ایجاد بشه. اینا همه جا اینجور نیست. رغبت‌ها مختلف قابل منضبط نیست. اینجور نیست که منضبط باشه. امر منضبطی نیست. چون امر منضبطی نیست اقدام نمیکنن.
حالا اگر
مگه اینجا خصوصیت او معلوم باشه، بله اگر اینجور شما فرض میکنید به درد جایی میخوره که منضبط باشه، مثلا این زمین به خاطر اینکه در جایی دور افتاده از شهر هست زحمت بیشتری برای فروختن این لازمه، مالک بگه که سهم عامل اگر این رو انتخاب مال بخواد انتخاب بکنه سهم عامل دو سوم باشه، ولی اگر زمین دوم رو بخواد انتخاب بکنه سهمش نصف باشه. این در جایی است که به صورت امر منضبط در بیاد.
ولی سهروردی اصلا چون در این مثالی که خودشون گفتن اختیار به عدد عامل باشه، خب چرا این نکاتی که وجود که ذکر میشه برای اصلا چون مالکی بهش فرق نمیکنه، میگه خواستی این زمین رو بگیر خواستی اون زمین، عاملم که
بهتره خودشی که کدومو بگیره. نه مورد اقدام نیست. نه اینکه به اینکه تعیین بکنن حتما برای اینکه عامل باشه، نه در عنوان عقد مضاربه در مقام قرارداد بستن باید خصوصیات معلوم باشه. مشکل فقط قرار نیست. نه مشکل قرار نیست. اگه مشکل قرار باشه بله. مثلا
اینکه دوایی مختلفه وقتی اختیار دست عامل باشه، خب
خاطرون که خصوصیات را معامله میخوان انجام بدن، خصوصیت اون معامله مورد معامله باید واضح باشه. به الا اقدام نمیکنه. ولو به خاطر
مالک بعدن تعیین کنه میگم خب نه این ریسک داره من اما وقتی اختیارش دست خود عامله، عامل بچه‌ای مالک خودش بهش فرق نمی‌کنه.
خود این که تعیین به اختیار عامل باشه اول کلامه. ما الان فرض این که ما می‌خواد بگیم که اون با
یکی از صحبت اصلی مثلا همین بود که بیان ما اخذتا دیگه مثلا
نه یکی از اول، ولی عنوان چیز اینه که عنوان کلی اینه که با غیر معین، غیر معینه ولی خصوص مالیت اینا یه جوره، یه اندازه است، قیمت اینا مثلا یه اندازه است، ولی با این در عین اینکه معین نیست از جهت خصوص
تعیین کنه. نه ما مختلفه، خب این میگه
ما اقدام نمی‌کنم به غیر مالک. همین حالا اولا محل بعد یعنی باقت نظر تعیین. حالا اگر به لحاظ عامل هم باشه، هر کدوم از اینا در حقیقت درسته که عامل مالک در یک تقدیری مثلا کارش آسان‌تر انجام میشه، زمینی که در دستش مونده آب میشه، در تقدیر دیگر چیز نمیشه، ولی همین مواردی که در یک تقدیر نفع بیشتری به عامل میره، به مالک میرسه، نفع در تقدیر آخر نفع کمتری میرسه، همین موارد تردد در نفع زائد را هم در بحث قبلی گفتیم که اقدام نمی کنن. درسته که قراری در کار نیست. مشکل اگر از نایه قرار باشه، مشکل قرار حل میشه با توجه به دستکاری کردن در سهم عامل و مالک، مشکل قرار حل میشه. ولی مشکل در این موارد مشکل فقط مشکل قرار نیست، ابهام از این جهت، ولو ابهام به خاطر نفع، به خاطر تردید در نفع زیادتر یا نفع کمتر باشه، این مورد بله مورد اقدام اوغلان. بله اگه فرض کنیم که این دوتا مال، این دوتا حصه از مال که در دوتا کیسه هست کل کاملا یکسان هستند، هر از جهت مالیت مقدارش معلوم است، از جهت بله از جهت خصوصیات هم در تبادل اموال قرار گرفتن، در مبادله شدن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. رغبات مردم هم مختلف نیستن. اگه فرض کنیم رغبات مردم مختلف نیستن، بعد این جاها رو میتونه بگیم که داخل در باب تعارفه. تو کلام مرحوم صاحب‌دار در اون عبارت قبلی هم که خونده شده بود، برای اینکه ضعف المال باید معلوم باشد، اونجا حدایق آخر مسئله که نظر خودش را مطرح کرده، این معین هم اونجا آورده بود. اونجا فرموده بود که اونی که بله تعارف و شیوع دارد از افراد مضاربه، جایی است که معلوم و متعین باشه، یعنی هم شرط چهارم را از این درست میکنه، هم شرط بله
تعیین
و معلومه تعیین. بله اون آخرم که میگه که اون که تعارف داره اکثر شیوع، اون عبارت آخری هم داره که معلومن متعینا، اون آخر عبارت هم این وجه در حقیقت حاصلش به این برمیگرده که ما اگر محضور ثبوتی در فرد ملدد را حل کردیم، یا با برگردوندن به جامعه یا با حفظ همون فرد مردد، ولی این مقدار کافی برای اثبات صحت نیست، چون اثبات صحت احتیاج به شمول اطلاقات داره، اطلاق ادله داره. اطلاق ادله هم بنابر اون قاعده که قبلا توضیح داده شد که ادله، چه ادله خاصه چه ادله عامه، ناظر به افرادی است که تعارف اندل اغلا داره، شامل فرد غیر متعارف نمیشه، به لحاظ همون ملاکی که قبلا گفته شده که نقطه امضاییت در این ادله هست. اگر این قاعده رو قبول کردیم دیگه این متعین هم، این شرط تعین هم درست میشه. بله در بعضی از به صورت در نوع موارد درست میشه، بله به صورت کلی نه. همون اشکال هست که در جایی که من حیث الخصوصیات از حیث رغبات مردم متحد هستن، اینجا این هم مورد اقدام اغلاییست دیگه، فرق در این قسمت نیست. خب در این شرط چهارم مرحوم صاحب عروه در این شرط چهارم، در عنوان شرط چهارم دو تا در حقیقت قید را مطرح فرمودن، یک قید را قبول کردن، یک قید را فرمودن معتبر نیست. اونی را که قبول کردن اینه که فرمودن که باید معین باشه، فلا احذر مالین و قال قارست و که به احد ما او به ایه ما شیطه لم یلقید. اون قید دیگه که مطرح می فرمایند ولی معتبر نمی دانند اون قید را، این قید مفروض بودن هست. فرمودن که مفروض بودن در صحت عقد مضاربه مدخلیت نداره، همونطور که مال با مال مفروض مضاربه صحیح هست، با مال مشاه هم مضاربه صحیحه. اشاعه مانع از صحت مضاربه نمیشه، اشاعه رأس المال مانع از صحت نمیشه، منتها برای اشاعه دو تا فرض ذکر میفرمان. فرض اول جایی است که مال مشترک باشه بین دو نفر و مالک یکی از این دو مالک سهم خودش را به عنوان رأس المال مضاربه قرار بده. مال مشترک بین دو نفر، احد المالک سهم خودش را رأس المال قرار داده، گفته که با حصه من از این مال مشترک مضاربه بکن. مثل اینکه فرض مثلا یک کارخانه‌ای را دو نفر در او شریکن، زمینی دو نفر در او شریکن، یا پولی که نتیجه مثلا معاملات قبلی بوده در کیسه هست، به پول در این کیسه اشاره میکنه، میگه سهم من از این که نصف اینه مثلا به عنوان رأس المال قرار بگیره، با این مضاربه بکن. این یک مورد فرموده که بین بله لا فرقه بین ان یکون مشاعا او مفروضا بعد العلم به مقداری و وصفه، فلوکان المال مشترکن بین شخصه فقال احد و مال للعامل احد المالکین به عامل اینجور میگه فارست و به حسیتی فی هاز المال با حسه خودم از این مال بیا مضاربه بکن. این مضاربه صحیحه البته به شرطی که حسش معلوم باشه که نصف مثلا زمینه نصف این کیسه پوله یا روب مع العلم به حسیتی من ثلث او ربع. این فرد اول اشاعه اینه. فرد دوم اشاعه اینه که نه دوتا مالک در کار نیست، شخص مالک عین خاصی هست یا مالک مثلا مقداری از نقود هست. اشاره میکنه میگه با نصف این مال، نصف این مال، همه مال مال منه، ملک منه، ولی نصف این مال را رأس المال مضاربه قرار بده، با نصف این مال مضاربه کن. این را در عبارت آخر فرمونه. و کذا لوکان للمالک مئت و دینار مثلا فقال غارست و که به نصف هذا المال صحه. اگه اینجوری هم عقد مضاربه را ببنده به این صورت در اینجا هم عقد مضاربه صحیحه. پس افراز و جدا بودن، متمیز بودن رأس المال لازم نیست. همونطور که با مال مفروض مضاربه صحیحه، با مال مشا هم مضاربه صحیحه. البته باید مقدار مال معلوم باشه دیگه، از جهت مقدار چون داخل در شرط قبلیه دیگه. این فرمایش مرحوم سید. قبل از مرحوم سید هم این بحث در کلمات محققین متقدم مطرح بوده، در کلام مرحوم محقق، در شرایع بعد از ایشون در کلمات اومده که بله مضاربه و غراض با مال مشا مانعی نداره، ادعای عدم خلاف شده، ادعای بله اجماعی در مسئله شده و گفتن که وجهی هم برای اشکال در بین نیست، چون مال در صورت اشاعه هم تمام خصوصیات و شرایط رأس المال مضاربه حفظ میشه، معلومیت، تعین، همه اون چرا که قبلا شرط کردیم در مورد اشاعه هم صادق هست. وقتی در مورد اشاعه صادق بود طبعا بله ادله صحت مضاربه چه دلیل خاص باشه چه دلیل عام باشه اطلاق ادله اینجا را میگیره دیگه، وجهی برای حکم به بطلان در این نیست. در نوع کلمات به این صورت بله برخورد شده با این فتوا و گفته شده به این که این مانعی نداره، دلیل صحت مضاربه اینجا رو میگیره، اطلاقات اینجا رو میگیره. فقط در کلام مرحوم های حکیم یه اشکالی مطرح شده، ولو به صورت جزمی در این مسئله قول به بطلان را انتخاب نکردم، ولی اشکالی در بین مطرح کردم که بخلزایون اشکال اینه که اطلاقات مضاربه نتونه اینجا رو بگیره. اشکال عبارت از اینه که ممکنه کسی بگه در عنوان مضاربه، در مفهوم عرفی مضاربه افراز معتبر هست، در جایی که مضاربه در حسب مفهوم عرفیش جایی را که مشابهه اونجا را شامل نمیشه، افراز از این گفته. حالا از جهت این که حالا ولو در عبارت مرحوم آقای حکیم دعوای صدق ویغ در صدق عرفی است، ولی ممکنه از بعضی از تعبیرات در ادله استفاده بشه که اون عنوانی که در ادله هست عنوان دفع المال، اعطاء المال، اعطاء المال و اینها، این در جایی است که مال بله مفروض باشه، نسبت به مال مفروض، مال مشا عنوان دفع المال یا اعطاء المال سر نمی کنه. اینم به عنوان تقریب هست، بلا اصل اصل مطلب در کلام مرحوم آقای حکیم اینه که اصلا مفهوم عرفی مضاربه ممکنه بگیم در اینجا صادق نیست. در مستمسک فرمودن که اینکه ما به اطلاق استدلال بکنیم مبتنی است برای اینکه عنوان مضاربه رو عرفاً شامل بدونیم. ولی اگه کسی اومد گفت که نه مفهوم مضاربه عرفاً صادق نیست، دیگه دست ما از دلیل لفظی، بله دست ما از دلیل خاص مضاربه خالیه، نمیتونیم به ادله خاص مضاربه تمسک بکنیم، نوبت به اصل عملی میرسه. مقتضای اصل عملی هم که فساد دیگه، اصل عملی در هر معامله ای که در صحت و فساد او شک کردیم، مقتضای اصل عملی فساد با همون تقریبی که قبلا گفته شده. ولی دون حساب ما آثار مضاربه رو نمیتونیم بار کنیم. بله میتوانیم با تمسک با به ادله عامه مثل اوفو بالعقود صحت معامله رو درست بکنیم، بگیم بله قرارداد بستن با رأس المال مشا اینم مساق عقده، اوفو بالعقود این را لازم الاجرا قرار میده یا این را تصحیح میکنه، حکم به صحت میکنه، یا تجارت امتراض بنابر شمولش نسبت به مضاربه این را درست میکنه، مساق تجارت امتراض قرار میده. ولی دلیلی که بله عمومات، دلیل ما اگر در صحت عقد عمومات و تجارت امتراض باشه، آثار مطلق العقد بار میشه نه اثر خاص مضاربه. این مطلبی است که قبلا هم در کلام مرحوم حکیم در مباحث قبلی به او اشاره شده که فرموده که ما بله بستگی به این داره که در دلیل صحت به چه دلیلی تمسک بکنیم. اگر صحت را از رای دلیل خاص مضاربه اثبات بکنیم، آثار خاص این عقد خاص، عقد مضاربه بار میشه. مثل این که مثلا وضیعه مثلا مال عامل، وضیعه مال بر عامل نیست، خسارت بر مالک هست فقط، نظیری نه به احکام خاصه. ولی اگر دلیل ما بر صحت اطلاقات به عمومات باشه، دیگه اثر خاص مضاربه بار نمیشه. خب این ولی آثار مطلق عقد بار میشه. روی این حسابشون فرموله که در اینجا ما از راه بله به مقتضای ادله لفظیه بخواییم پیش بیاییم، ممکنه اینجا جای اشکال باشه و دلیل بله از به خاطر دلیل خاص مضاربه دست ما بسته بشه، ولی از راه عمومات میشه مشکل را میشه حکم به صحت کرد. ولی اگر دلیل در مسئله اجماع باشه، خب اون حرف دیگه اگه کسی از راه اجماع خاص حکم به صحت بکنه، دیگه بر اساس اون اجماع دیگه اثر خاص مضاربه هم بار میشه. در این فرمایش مرحوم حکیم بخشی از مطالب که قبلا مطرح شده، اونی که در این قسمت بله مختلف هست و مطلب زائد و اضافه نسبت به فرمایشات قبلی ایشونه، فقط همین بحثه که آیا در عنوان مضاربه عرفاً بله افراز مدخلیت داره یا اینکه افراز مدخلیت نداره. اشکال ایشون در این حد. جوابی هم که از این اشکال داده میشه عبارت از اینه که نه، عنوان افراز قوام مضاربه با توجه به تعریف و مضمونی که از خود مضاربه هست که دفع مال با تعیین حصه از رب باشه یا عقدی که اثرش این باشه، با توجه به خصوصیاتی که در عقد مضاربه در تعریف مضاربه اخذ شده به در مضاربه اندل عرف محقق هست، در عنوان مضاربه افراد اخذ نشده که رأس المال مفروض باشه. عنوانهای خاصی هم که در ادله هست که دفع المال، اعطاء المال، اینا هم باشه، اینا هم صادقه دیگه. چون اون کسی که میگوید مضاربه با مال مشا صحیح هست، باید اینجوری فرض بکنه که مضارب مثلا در همون کیسه اشاره میکنه به این کیسه از پول، میگه نصف این را مضاربه بکن، ولی این نصفی که مورد مضاربه قرار میده در انتخاب این نصف، در اینکه برداشتن چون مال مال مشاست، در مال مشا تصرف احد و طرفین در مال بدون رضایت دیگری ممکن نیست، صحیح نیست. خب اگر این شخص مال مشا را در مضاربه قرار میده، با حفظ بقیه شروط هست، همونطور که علم به مقدار مفروغ عنه از جهت اینکه بتواند این با این مال عملا تجارت بکنه، این حیثیت مفروغ عنه. چون این حیثیت مفروض در بین هست، با حفظ اون شرط اینجا در مشا داریم بحث میکنیم، روی این حساب تشکیک در صدق مضاربه عرفی، مفهوم عرفی مضاربه، و در عنوان وارد تشکیک در صدق عنوان وارد در ادله در این قسمت جا نداره. در این حساب این مسئله مشکل خاصی نداره، البته با حفظ بقیه شرایط. مثلا
عبارتشون در مستنسک تو
پس دیده
یعنی معلوم نیست که از یه جا میگه افراد، یه جا میگه تعیان، یعنی دوتا شرط رو با هم
میده یا کجا داره؟ اولش در این قسمت دوم دیگه یختزیه بلا خلاف این بلا
اولش بعد از اینکه این شرط
رو نعمل کنه، نه عبارت معلوم آقای حکیم در این قسمت از اینجا شروع میشه، بلا خلاف این بلا اشکال این دنا کما فی الجواه، از اینجا شروع میشه قسمت مشاهده از اینجا شروع میشه و یختزیه اطلاق و عدلت صحه مع صدق المضاربه عرفن معهو نعم لو فرض شک فی صدق به احتمال تشکیل، یعنی اشکال را مطرح کرده ولی جازم نشده مثل این. خب این تا اینجا شرط چهارم از شرایط رأس و عقد، شرایط خاص عقد مضاربه، بحث در او تمام شده. شرط پنجمی که مرحوم سید در متن عرفه برای عقد مضاربه ذکر فرموده اینه که ربح قرار داده شده برای دو طرف در عقد مضاربه باید به صورت اشاعه به مال مشا تعیین بشه، نه اینکه به صورت اشاعه تعیین بشه، نه اینکه برای احدهما مقدار مال معینی را قرار بدن در مقابل جایی که مقدار مال معین قرار میدن، یا به عبارت اخرى سهم دو طرف، بله سهم دو طرف از ربح حاصل باید به نسبت و کسر بالاضافت الی رب معلوم بشه، یعنی بگن یک سوم رب مال مالک، دو سوم رب مال عامل، یا نصف نصف، یک چهارم سه چهارم، نه اینکه مالی را به صورت معین و مقطوع بگن که مثلا مضاربه بکن با این رأس المال و مثلا یک میلیون از رب مال من بقیه مال تو باشه، یا یک میلیون مال من بقیه بیننا باشه، اینم تمام نیست. و حالت سوم هم به این نفت که بگن اصلا رب سهم تو از سود همون برمیگرده البته به مقدار معین، اونی هم که بله متعارف هست در این زمان ها هم به این صورت قرار دادن که سهم دو طرف از سود و رب را به نسبت سرمایه بخوان معین بکنن، 10 میلیون میذاره و قرار بر این بذارن که عامل بله که 20% سرمایه در هر سالی 20% این سرمایه را به مالک بدن، خود سرمایه 10 میلیون بله؟ نه حالا میگم حالا اینکه علل حساب اون راه تصحیحش چیه حالا کار نداره، حالا بعد اینه که اگه به صورت معین باشه به همین صورت به نسبت سرمایه قرار بدن صحیح است یا صحیح نیست. به نسبت سرمایه قرار بگن 20% رب 20%ش مال تو، بقیهش 20% مال مالک، بقیهش مال عامل. آیا که این 20 درصد در حقیقت برمیگرده به معین دیگه، چون 20 درصد سرمایه در اینجا مثلا همون در 10 میلیون همون 2 میلیون دیگه، 2 میلیون یعنی مال مقطوع از حیث تمیزیت بله. حالا در شرط پنجم محل بحث اینه که مرحوم سید فرموده که در رأس در تعیین سود باید به اشاعه معلوم بشه، نصف نصف باشه یا یک سوم به دو سوم باشه، ولی اگر برای اهل ما مقداری را معین بکنن و بگن بقیه مال دیگری، با این مال مضاربه بکن، یه میلیونش مال من، بقیه هر شما مال توی عامل، یا بگن یه میلیونش مال من، بقیه مال بقیه بیننا باش، اینم صحیح نیست. بله، با عبارت واضح تر همونطور که در کلماتم اومده، اونی که لازم هست تعیین سود به اشاعه در تمام اجزای ربه، یعنی کل رب، کل جزء من اجزای رب باید، اگه گفتن نصف، یعنی نصفش مال مالک، نصفش مال عامل، اشاعه در کل شرطه، نه اشاعه در بعض و نه مقدار معین به طوری که بقیه به صورت غیر بقیه زائد بر اون مقدار معین مال مالک، مال طرف دیگه باش. این بله عبارت مرحوم سید در امر خامس اینه، فرمود یکون الرب مشاهن بین هما فلو جویل لعهد ما مقدارن معینن و البقیت و للآخر اول بقیه مشترکتون بین هما لم جسه. این اصل ادعا در کلام مرحوم صاحب حدائق و همینطور در کلمات محققین دیگر در این مسئله ادعای اجماع شده که مثلا مسائل اتفاقی ها مورد تسالمه که حتما باید سهم دو طرف به اشاعه باشه، اما اگر به غیر اشاعه باشه صحیح نیست. ادعای اجماع در این مسئله خوبا مشکل خاصه در بقیه موارد رو داره که معلوم است که اجماع اینجا دلیل مستقل باشه و اجماع تعبدی در کار نیست، چون مدارک دیگه هم هست که به اون مدارک استناد کردن. اقلش اینه که اجماع محتمل مدرکیه. عمده دو وجهی است که برای اعتبار این شرط ذکر شده. وجه اول اینه که اصلا مختزای خود عقد مضاربه به ذاتها اینه که رب مشا باشه، قوام مضاربه به اشاعه در ربه. دو این حساب اگر اشاعه به نحو اشاعه تعیین نشه، عنوان مضاربه طبعا صادق نیست. این بچه اول Thank you.